بختک اون سنگای قیمتی رو بهت نداده بود هنوز چی؟ هنوزم همون عطار بودی. حاکم این چیزا رو میدونه، اون هیچ وقت رضا نمیده دخترش با تو وصلت کنه.
اما من راضیش میکنم، میرم و خواسته ی حاکم رو عملی میکنم، بهش نشون میدم لیاقت شهرزادو دارم.
خب دیگه باش، حالا که عشق عقل تو دزدیده برو اما مواظب باش گول آدمیزاد و جنزاده رو نخور.
نه من با دست پر برمیگردم، برام دعا کن. آروم باش ایوون، آروم باش. تا چشم کار میکنه برهوته. خدایا بدون آب از تشنگی هلاک میشم. کاش آب بیشتری با خودم برداشته بودم. این لاش خورم که منتظرن من سرمو بذارم زمین و دلی از اعضا در بیارم، ولی کون خوندم، هر جوری شده از اینجا عبور میکنم. قافله؟ آره اونا قافله، حتما امراشون آب دارن. آهای آهای، من اینجا کمک، کمکم کنید. منو دیدم دارم یه نیمه. خدایا شکر اجازه ایده کردم. سلام، خدا قوت. راه گم کردم و آتش دارم. شما با قافله اید؟
تو خاطره چی داری؟
قوت راه و یه مقداری اشرفی برای خرج سفر. برای چی میپرسی؟
بهت نمیاد جا بلد باشی.
نه والا من مال این طرفا نیستم.
آب که نداری؟ جایی، قناتی، چشمه بلدی؟
نه بالله تشنم.
نه و نجاست، مردی که کوفتی دهنشو با نقالت گرفتن انگار. پس که چه دردی میخوری تا؟
والا آقا تا حالا تو زاد عمرم سفر نرفتم، شما رو دیدم گفتم شاید ازتون کمک بگیرم.
چطور بلدی دکا خودتو آره ویرا کنی؟ ولی بوت و فن سفر رو یاد نگرفتی؟
بوت و فن سفر؟
بله بوت و فن یکی رازنات.
شما
رازنی بله
بی انصافا تو چی کار میکنیم؟ برای میافتم تو شاه به درگاه چه کردم که گیره اینا افتادم؟
ولش کنیم ملاقا،
ولش کنیم
ولش کنیم
ولش نکردی ترسیدی.
من که هرچی داشتم بهتون دادم دیگه، چرا میخوای منو خلاص کنین؟
چی گفته من میخوام تو رو بکشم؟ بچه چی گفتی؟ بچه ما میخوایم اونو بکشیم.
نه
پس چرا رو چانگم داشتی؟
آب بیاریم آره خودتو برای ما همین.
خودتون چرا نمیرید؟
حفظ یدیم آخو بچه ها ولش کنید پایین.
جناب آقای جعفری، بخش اول نمایش رو شنیدیم و امیدوارم که شنوندگان جغرافیای قصه هم این نمایش رو با دقت گوش کردند. اما اگر اجازه بفرمایید برمیگردیم با همون صحبتی که در آغاز برنامه داشتیم، که واقعا عزیزان نباید قصه ها رو در هم بیامیزند، چون برخی از این قصه ها اینقدر دامنشون وسیع هست که اون وقت از اهدافی که اون قصه داره واقعا ما دور خواهیم شد. من فقط برای نمونه قصه کجا خوشه که دل خوشه، که یکی از پندهای قصه های پندآموز هست. این قصه های پندآموز یکی از قصه های بسیار پربسامت هست و روایت های بسیاری داریم. شما هم که اشاره کردید به فیه مافی، من فقط اشاره می کنم این قصه در فیه مافی، در جواب حکایات اوفی، در قصه های یونانی، در قصه های هندی، در اشعار رادلیب شاعر لاتین زبان که اف جی ای رابی شعرهای اونو تفسیر کرده و در قصه های دایره المعارف انگلستان آمده و کد این قصه 910 بی هست و ده ها روایت از این قصه در دایره المعارف قصه های جهان آمده و همچنین پرسور اولریش مارزولف در قصه های ایرانی هم به اون پرداخته. ببینید قصه یک تمثیل ساده ای هست که جوانی یا فردی که بیکاره بوده و مستعسل بوده راهی جستجوی کاری میشه و پیر فرزانه‌ای سه پند به اون میآموزه که اگر من بخوام این پندها رو شرح و بس بدم خیلی به درازا کشیده میشه و توسط این پندها اون جوان به زندگی خوبی میرسه و سعادتمند میشه. و همونطوری که عرض کردم ده ها روایت از این قصه در فرهنگ های مختلف و همچنین در آثار مکتوب وجود داره و چقدر قابل توجه بود که ما این قصه رو به عنوان یکی از کارهای نمایشی برای عزیزانمون ارائه میدادیم. اما باز میگردیم به ادامه صحبتهای شما در مورد این قصه‌ای که بالاخره به دست ما رسیده و از کدهای مختلف و قصه های مختلف تشکیل شده، قصه رو به عنوان نمایش عزیزان اجرا کردند و خب کار بسیار خوبی هم از آب در اومده. توضیحاتی اگر در این مورد دارید خواهش میکنم در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. آیا که همون جوری هم که گفتید شما، ببینید همین کجا خوشه هر جا دل خوشه، پندهای مفید 910 بی، پندهای مفید یا شتاب مکن، برای نمایش هم حتی یک قصه کاملیه.
بله.
یعنی کامل میشه به اصطلاح به صورت نمایش در بیاد، هرچند کوتاه.
بله.
البته بنده که ادبیات نمایشی نخوندم ولی فکر میکنم اونقدر قابلیت داشته باشه که حدود به اصطلاح 20 دقیقه یا نیم ساعت هم حتی پیرامونش بشه مطلب نوشت، یا اون رو به اصطلاح به شکل یک نمایش 20 دقیقه یا یک روبی یا کمتر یا بیشتر درورد. یک نکته‌ای که من میخواستم آیه وکیلیان توضیح بدم قبل از اینکه بحثم رو ادامه بدم، در باره گوهر شبچراغ است.
بله بله.
گوهر شبچراغ که دو بار در این نمایش ازش یاد شده، به نظرم بهتر بود که یک بار مطرح میشد. یک بار که اون بختک داره گوهر شبچراغ رو به قهرمان داستان میده، یک بار هم که اون دیو بهش میده که یک مقدار از ارج و قرب خود اون گوهره کم شده تکرار شده.
بله.
آیه وکیلیان، من درباره این افسانه که همونجوری که فرمودید از چند افسانه ترکیب شده بخوام صحبت بکنم یا صحبت من ادامه بدم، یک نکته قبلا درباره دیو و تفاوت اون با غول عرض کردم. ببینید در افسانه های ما دیو صحبت میکنه، دیو عین انسان بسیاری از اعمال انجام میده، با این تفاوت که در برخی از موارد خنگه، احمق هست و میشه به راحتی فریبش داد، مثل افسانه های زیادی که درباره دیو ابله هست و تو طبقه بندی های هم اومده افسانه های دیو ابله، نوعی که در حقیقت تو افسانه های ایرانی بیشتر واسطه پیدا کرده، یا بهتره بگیم در افسانه های کهن ما بیشتر واسطه پیدا کرده. دیو شخصیتیه که با انسان به سختی هم مبارزه میکنه ولی در نهایت مغلوب انسان میشه، و وقتی هم که مغلوب شد در خدمت انسان قرار میگیره.
در واقع دو شخصیتیه، بازدارنده بله. و یاری دهنده.
بله، زمانی که مغلوب شد یاری دهنده
بله
میشه.
بله.
نمونه هاش خیلی زیاده در افسانه های کهن ما، مثل زوتهماس که در شاهنامه اومده
بله.
وقتی که دیوا رو میکشه دیوها امان میخوان ازش و بعد سواد یادش میدن، یا نمونه ای که در داستان دیو شبرنگ هست
بله.
که به زال حمله میکنه، زال نمیتونه کاریش بکنه، رستم میره اون رو به زمین میزنه، ازش امان میخواد، میگه که منو نکش، من به راه اژدها رو نشون میدم. همونجوری که شما گفتید کار کردش، ضمن این که دشمن قهرمان از در یک قسمتی، بعد دوست قهرمان میشه.
بل.
حالا جالبه که در این دوستیش هم خیلی وفاداره.
بله بله.
حالا یا از روی ترس یا از روی هر چیزی، به هر حال در دوستیش بسیار بسیار وفاداره. نمونهش باز پولاد در هفتخان رستم که وقتی که شکست میخوره کمک رستم میکنه، نشانی دیو سپید رو بهش میده تا بتونه رستم دیو سپید رو از پا در بیاره. رستم هم بهش قول میده وقتی که من این کارو کردم از کیکاووس پادشاهی دیو سفید رو میگیرم و به تو واگذار میکنم، پادشاه سرزمین مازندرانت میکنم.
جناب جعفری، دیوها تقریبا یه نوع شبه انسان هستند و ما میبینیم بعضی وقتها حتی آموزه هایی دارن که به انسان یاد میدن، بعضی ها سواد و نوشتن و غیره و غیره. این یک گرهیه تو این مسئله. بعد توی افسانه ها وقتی که میاد میبینیم که چهره های مختلفی دارن. این گره ها چیگونه ما میتونیم باز بکنیم؟ دیو واقعا چی هست؟
آقای وکیلان، در فرهنگ ایرانیان پیش از زرتشتیگری
بله بله.
دیو ها در حقیقت عناصر و شخصیت های مثبتی بودن. دیو ها اینها همون جوری که هنوز هم در فرهنگ هندی
مورد احترام،
مورد احترام هستن و جز خدایان هستن.
بله بله.
و پری هم همین جوری.
بله بله.
ایرانی ها وقتی که دین زرتشت رو پذیرفتن، طبیعتاً ادیان قبل از زرتشتی کفر محسوب شدن.
بله.
تمام عناصر مثبت اون فرهنگ، اگر نگیم بخش قابل توجهیشون،
بله.
جز عناصر و شخصیت های آیین های کفرآمیز محسوب
بله
شدن.
بله.
و به همین دلیل دیوها هم جز به اصطلاح شخصیت های منفی در اومدن.
بله.
و پریان
یا قدرش ندونی بلالی بلال شاو من فصل بهار عاد جبور بلال بلال بازم بلال بلال به خدا کباب
اما هنوز تو افسانه ها این دو شخصیتی هستن.
الان عرض میکنم
خوب و بد دارن.
بله، پریان بعد از یک دوره به حالت کهنشون برگشت کرد در ناخودآگاه مردم ایران. به همین دلیل الان عمدتاً پریان در افسانه های ما نقش مثبت دارن. ولی دیو همون جوری است، اما همون جوری که شما گفتید گاهی اوقات نقش یاور قهرمان رو هم داره. یعنی یاری دهنده است. اینجا همون چیزیه که مثلا برمیگرده به کارکردهای قدیمش،
فرهنگ قبل زرتشتی
به کارکردهای قدیمش برمیگرده و این زمانیه که همونجوری که عرض کردم مغلوب میشه. البته در یک تعداد کمی از افسانه ها ما دیو خیراندیش هم داریم و این خیلی از این زاویه پژوهشی هم قابل توجه. در برخی از افسانه ها قهرمان افسانه میره دیو رو به شیری که خورده قسم میده و از قهرمان افسانه حمایت میکنه. دیوهای ماده معمولا نقش مثبت دارن از ابتدای بس، یعنی اصلا نقش منفی کمتر دارن دیوهای ماده. گرچه وقتی که درباره دیو صحبت میشه به طور کلی صحبت میشه، یعنی جنسیتش صحبت نمیشه، اما هر موقع درباره جنسیتش تاکید شد و درباره دیو ماده گفته شد معمولا این دیو ماده کارکرد مثبتی داره. اینو میخواستم به اصطلاح توضیح بدم درباره نوع حضورش در افسانه های ایرانی.
خب حالا باز برگردیم به خود قصه.
در این افسانه که از غول یاد شده و غول ظاهرا زبان آدمیزاد حالیش نیست و فقط فریاد میکنه و بعد قهرمان افسانه با مشت میزنه تو دهنش، از ترسش هم میزنه و اون دندون پوسیده غول یا دیو میفته و بیماریش یا ناراحتی جسمیش برطرف میشه. بعدم بهش میگه که آب بردار. اینجا گرچه آقای وکیلان از غول صحبت شده، ولی کارکردی که از غول ارائه میشه بیشتر با کارکرد دیو هماهنگه تا با کارکردهای غول. ولی نکته ای که برای خود من طرحه که چرا در نمایش دیو رو به این صورت ارائه دادن که نمیتونه با انسان صحبت کنه. به نظرم هیچ اشکالی نداشت که اگر دیو رو همونجوری که شما گفتید مثل یک انسانی هم بیان میکرد.
خب جناب آقای جعفری، متاسفانه وقت برنامه تمام شده و امیدواریم که دوستان و شنوندگان برنامه جغرافیای قصه از این برنامه هم توانستن لذت ببرند و مسائلی رو بیاموزند. تا برنامه دیگر شما و شنوندگان عزیز رو به خدا می سپاریم. امیدوارم که ایام خوشی و سعادتمندی رو داشته باشید.
متشکرم. بنده هم از شنوندگان ارجمند و همچنین از حضرت عالی و همکارانتون خداحافظی میکنم.
ای خوش روزا که بر هم می نشستیم، ای قلم بر دست که کاغذ می نوشتیم، ای قلم بشکز که کاغذ باد برده، ای مگه ترک جدایی می نوشتیم.
منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص ارتقای برنامه جغرافیای قصه هستیم. همینطور شنونده های این برنامه در صورت تمایل میتونن قصه ها و ترانه های فولکلور شهرهایی که محل تولدشونه با ذکر نام خودشون و شهرستان مورد نظر رو به ایمیل رادیو نمایش @irib.ir ارسال کنن.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بهار آمد و فر و فرح فراز آورد، گل و بنفشه که دی برده بود باز آورد. چه همین طور است، با آنکه می‌دانیم می‌آید و همه چیز مثل گذشته است، اما باز غافلگیر می‌شویم. ناگهان یک روز در پیچ کوچه شاخه خشکی را می‌بینی که نقطه‌ای سبز بر آن پیدا شده، یک جوانه. بعد چیزی از اعماق دلت می‌جوشد و بالا می‌آید. بهار با تمام تکرارش جادویی با خود دارد که وجودت را شور حیات می بخشد.
تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جا، تا نسیم از نگاه آمد بیاد آمان کشم چون سپندم بر سر آتش نشان بنشیدم چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم تا بهار دل نشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن چون نسیم نوبهار بر آشیانم گذر تا که گل باران شود کلبه ویران
بازا ببین حیرتم بشکن سکوت خلوتم چون لاله تنها ببین در چهره آبه هستم ای روی تو آینه هم بشکن همه
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه‌ها جلد شماره ۲ و ارتباط با کارشناس جلد شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره ایست را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خیلی سپاسگزار هستیم از شما همراهان و علاقه‌مندان شبکه رادیویی نمایش. همین که شما رو دعوت میکنم به شنیدن شب‌های مهتابی قسمت 11. موسیقی